بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البشر والسيد المرسلين المصطفى الأمجد محمد صلوات الله عليه و الصلاة و السلام على خير الوصيين علي امير المؤمنين و الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين و الصلاة و السلام على التسعة الطاهرة من ول الحسين لا سيما امام زماننا و مدار دهرنا الحجة ابن الحسن العسكري عليهم آلاف التحية و السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. فرازهای اول زیارت عاشوراست که نکاتی و خدمت سروران بزرگوارم عرض کردم. رسیدیم به این فقره از زیارت شریفه که فرمود السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. البته قبل از اینکه این فقره رو عرض بکنم، نکاتی رو در بخش قبل باقی موند که بنده اول یک سیر کلی از عرایزی که در شبهای قبل عرض کردم و خدمت عزیزانم عرض بکنم، بعد برسیم به توضیح این بخش. نکاتی که در شبهای قبل عرض شد این بود که زیارت عاشورا در میان سایر زیارات حضرات ائمه و حتی در میان زیارات سید الشهدا علیه السلام یک برجستگی خاصی داره و سایر زیارات تا اونجایی که بنده ذهنم کمک میکنه حدیث قدسی نیست، در حالی که زیارت عاشورا حدیث قدسی است و از کلام جبرائیل علیه السلام بر پیغمبر اکرم القا شد و کلمات برجسته است. در نتیجه زیارت عاشورا در میان اهل معنا یک جایگاه ویژه رو پیدا کرد. علت این جایگاه ویژه این است که علاوه بر اینکه خود زیارت حاوی مضامین بلندی است، با دقت در زیارت می توان به خوبی راه و رسم سیر به مقام ولایت و نزدیک شدن به مقام قرب الهی از طریق خصیصه حسینی رو میشه در او پیدا کرد. و این نکته ای است که معمولا در زیارت نامه، در شروعی که بر زیارت عاشورا نوشته شده، به این نکته توجه ویژه‌ای میشه. لذا بنده علارغم این که ممکن است گاهی اوقات از متن زیارت یک مقدار ما فاصله بگیریم، ولی اصرارم این است که عزیزان چون در این ایام با این زیارت زیاد مانوس هستن، نگاه کلی و کلان به زیارت رو اولا توجه داشته باشن، ثانیا اون ظرافت‌ها و نکاتی که در ارتباط با مطالب سلوکی و سیر به مقام قرب الهی از زیارت ما استفاده میکنیم، اینها رو رفقا در حین ارائه ارادت به محضر مقدس سید الشهدا در نظر داشته باشه. عرض بنده در شبهای قبل این بود که وقتی ما در طی زیارات سلام میدیم خدمت حضرات ائمه معصومین، چند مطلب رو در نظر داریم. یکی از اون مطالب که بحث دفعه قبل ما بود و نیمه کارمون این بود که ما اعلام میکنیم ما با مرام شما، با مکتب شما، با صفات شما یگانه ایم. ابراز یگانگی با امام نه به این معناست که امام العیاذ بالله می باید خود رو با ما تطبیق بدهد و یک رنگ بکند، بلکه به این معناست که ما اعلام می کنیم، خودمون رو تلاش می کنیم که با شما یک رنگ باشیم. همون تعبیری که خداوند در قرآن درباره انبیای الهی بیان می فرماید که خداوند در سوره مبارکه بقره بعد از اینکه اسامی انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا بقیه انبیا رو میبرد، در پایان میفرماید سبقت الله و من احسن من الله سبقه. همه اینها علارغم اختلاف زمانی و علارغم تفاوت در تعالیمشون در جزئیات، در یک رنگ کلی با هم یگانه بودند و اون رنگ چه بود؟ رنگ پروردگار بود. به عبارت دیگه اینها یک رنگ بودن با خدا، یعنی رنگ خدا در اونها تجلی اصلی بود. سبقت الله، سبقه با سات به معنای رنگ، این یک رنگ خدایی است و چه رنگی بهتر از رنگ خدا. این جمع‌بندی شرایع الهی است. عین این جمع‌بندی رو ما در زیارتنامه ها میبینیم. به عبارت دیگه گویی ما دائما اعلام میکنیم شما رنگی دارید و ما اعلام میکنیم که با شما میخوایم هم رنگ باشیم. لذا چه رنگی زیباتر از رنگ حسینی، چه رنگی زیباتر از رنگ علوی، چه رنگی در زیارت های گوناگون عرض میکنم، چه رنگی زیباتر از رنگ فاطمی. این ماحصل عرایض دفعه گذشته. نکته که در اینجا خواستم خدمت عزیزانم عرض بکنم این بود که خب این همرنگی نظام داره، قانون داره. این قانون رو هم باز ما ببینیم پروردگار در زیارت عاشورا به ما بیان می‌فرماید. این قانون چی است؟ این است که در اون حدیث شریفی که از امام صادق علیه السلام شب قبل عرض کردم، در پایان فرمود ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله. مؤمن روحش نزدیکتر از به روح خدا از چه چیز؟ من اتصال شعاع شمس بها، از اینکه شعاع خورشید به خورشید چقدر متصل است که گویی اتصال دیگه اونجا معنا نداره، گویی فروغی از خورشید است، تلالوی از خورشید است، جلوه‌ای از خورشید است. می‌فرماید همینطور مؤمن چنین تجلی و جلوه‌ای از پروردگار در او وجود دارد. خب انجا ما استفاده می‌کنیم، پس مؤمن رنگش رنگ خداست. چرا؟ چون روحش روح خداست، روحش اتصال به پروردگار دارد، آنچنان اتصالی که شعاع خورشید به خورشید دارد. خب این نکته اول. نکته دومی که انجا به دست میاد این است که پس بنابراین اگر ما سلام ارائه می کنیم و عرضه می داریم به محضر حضرات، در حقیقت سلام ارائه می کنیم به محضر پروردگار. یعنی می گوییم شما چون رنگتون یک رنگ با پروردگاره و اگر روح مؤمن متصل به خداست، شما اعلی مرتبه ایمان در شما تجلی کرد. پس گویی روح شما یک پارچه اتصال و ارتباط و یک رنگی و فروغ کامل و جلوه کامل توحید در وجودات مقدس شماست. پس اگر ما به شما سلام عرضه می داریم، گویی داریم ابراز ارادت به ساحت قدس کبریایی می کنیم. موفق این ابراز ارادت رو با شفاعت و از طریق شما ارائه می کنیم. این نکته خیلی مهمی است در زیارتنامه خوندن. یعنی زائر باید دائما توجهش به کلمه توحید باشه. یک لحظه اگر مفارقت بکند، در مجالس قبل عرض کردم که توصیه شده است مبادا در زیارات ما گرفتار غلو بشوید. لذا میبینید در همین اتفاقا زیارت مطلقه سید الشهدا که قبل از زیارت عاشورا وارد شده، توصیه شده است که زائر قبل از خواندن زیارت 33 بار تکبیر بگوید. چرا؟ در زیارت جامعه کبیره توصیه شده است 100 بار تکبیری بگوید. چرا؟ به خاطر اینکه مبادا با این مزامین بلند درباره سید الشهدا شبهه غلو پیش بیاد که علیاذ بالله شما خدا هستید. لذا پس در اینجا این نکته دوم باید در نظر داشته باشیم که وقتی ما سلام ارائه میکنیم یعنی ما شما را تجلی کامل ایمان میدانیم و مؤمن به حسب مراتب ایمان جلوه کاملتر توحید است، پس ما شما را جلوه توحید در میان خلایق میبینیم. این نکته دوم. نکته سومی که در ارتباطات اجتماعی ما مهمه و امشب عرایزم رو میخوام بر این محور قرار بدم، این است که ملاک در صمیمیت و ابراز سلام در ارتباطات اجتماعی با مؤمنین میزان اتصال روح مؤمن به روح پروردگار. خوب عنایت کنید، نکته ظریفی رو میخوام عرض کنم. صلواتی خط بفرمایید. عنایت دارید که در شب قبل عرض کردم در زیارت عاشورا روی این نکته تکیه می شود و اصولا دشمنان اهل بیت که دائما در زیارت عاشورا بر اونها لعن می شود، خصیصه اصلیشون چی بود؟ این بود که اینها ضد سلام بودند. سلام با پروردگار در ارتباط با پروردگار می شود مبارزه با ریا. این بحث دیشب ما بود، یعنی به میزانی که انسان بتواند شرک و ریا را از قلب خود دور بکند به وادی سلام به پروردگار نزدیک شده. سلام الله الکامل تام، یا در تعقیبات مشترکه میبینید ما خطاب به پروردگار میکنیم، میگیم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، یا به خصوص در سوره مبارکه حشر که آیات اسم اعظم هست و توصیه شده از این آیات رو حتما انسان باهاش انس داشته باشه، یکی از اسماء جلاله الهی سلامه. پس در یک کلام بنده میخوام عرض بکنم اگر انسان به میزانی که از شرک و به عبارتی دیگر ریا جدا بشود گویی به وادی سلام وارد شده. خب عین این حرف درباره مؤمنین هم هست، یعنی انسان به تناسبی که با مؤمن در صفا و صمیمیت باشه، دورنگی در ارتباطات اجتماعی نداشته باشه، اگر نصیحتی میکند از باب سلام باشه، اگر حتی با کسی عداوتی ابراز میکند و دوری ابراز میکند از باب با سلام باشه، همه اینها محورش همون نکته اصلی است که شاه بیت عرایز من بود. هی تکرار میکنم چون به لحاظ کاربردی حتی در رساله های عملی در احکام روابط اجتماعی این اصل اولی است که انسان میتواند به خوبی خودش تنقیح منات کنه و مسائل جزئی تر رو خودش استنباط کنه. یعنی چه؟ یعنی این که ما در مسئله ارتباطات اجتماعی باید قاعده سلام با مؤمن رو دائما در نظر داشته باشیم، که عرض کردم وقتی ما در رابطه اجتماعی میگیم السلام علیک و دائما با دوستانمون با عزیزانمون سلام علیک میکنیم، این به لحاظ لغوی یعنی این، یعنی من با تو یگانه هستم، من با تو یک رنگم. با تو یک رنگم یعنی چی؟ مگه چه خصیصه یه آدم داره که ما ابراز ارادت که میخوایم بکنیم من با تو یک رنگم، ما با کافرم سلام میکنیم یعنی با تو یک رنگم، با یه دشمن خدا با ناسبی سلام علیک میکنیم یعنی من با تو یک رنگم؟ هیچ وقت. ما میخوایم ابراز کنیم من و تو یک رنگ باید داشته باشیم. تو اگر رنگت رنگ خدا باشد به میزانی که تو رنگت در زندگی رنگ خدا باشد منم با تو هماهنگم. لذا ابراز میکنیم سلام بر تو یعنی سلام الله علیک، رنگ خدا بر تو باشد و این رنگ خدا رو هم من هم علاقمندم و ابراز میکنم که با تو هم رنگ باشه. خب این که اصل بزرگی است در ارتباطات اجتماعی. شما نگاه کنید وقتی ملاحظه میکنید گناهان کبیره‌ای که در رساله های عملیه یا در کتاب هایی که در پیرامون مباحث اخلاقی در گناهان کبیره نوشته شده در ارتباطات اجتماعی، که اتفاقا بنده معتقدم خیلی هم لازمه برای کسی که در مسیر توحید و سیر و سلوک میخواد قرار بگیره، عمده مشکلات از اینجا شروع میشه. یعنی ما نداریم کسی که مثلا در نمازش مشکل داشته باشه و مانع داشته باشه به لحاظ نماز. چرا؟ مشکل هست به لحاظ لطافت‌های نماز، در روزه، در خمس، در زکات. یعنی انسانی که بنا داره در مسیر حسینی حرکت کنه علی عزبالله نمازش امکان نداره کوتاهی کنه، اما امکان داره در روابط با همسرش کوتاهی کنه، امکان داره در روابط با شریکش تو مغازه‌ای که با هم شریکن کوتاهی کنه، ممکن تو رانندگیش حتی کوتاهی کنه، حق دیگران رو از بین ببره. چرا ما ترافیک داریم؟ چون رعایت قوانین نمی کنیم. رعایت قوانین نکردن یعنی حق دیگری رعایت نکردن. ببینید اینا چیزایی است که ما در رساله‌های عملیمون داریم، اما چون بسط داده نشده بر اساس این عرضی که امشب دارم، ما مشکل پیدا می‌کنیم. عرض بندی امشب چی است؟ این است که اغلب گناهان اجتماعی به این برمیگرده که ما اون اتصال به روح مؤمن رو و احترام گذاشتن به مؤمن رو و سلم و صفایی با مؤمن رو در زندگی فراموش میکنیم. نگاه کنید، من چند تا همطوری فهرستوار گناهان رو میشمارم. بزرگترین گناهان در روابط اجتماعی عبارت است از مثلا غیبت. غیبت چیه؟ عبارت است از ذکر رو که اخاک به ما یکرهو. این عین هم فتواست هم روایت. یعنی انسان در پشت سر مؤمن درباره او چیزی بگوید که اگر به گوشش برسد ناراحت بشه. اوفو استثناء کردن گاهی اوقات یه آدمی خیلی آدم برجسته ایست، خوبی است، اگر خوبیاش هم پشت سرش بگن ناراحت میشه، اونو استثناء کردن. ولی اگر بدی خودش، حتی بدی خانوادهش، حتی یک تنقیصی که به متعلقاتش برگرده، فتوای آقایون به خود صدا رحمت کند، من این روح چون حضور ذهن کامل دارم، آیت الله یوسف بهجت فتواشون این بود که مثلا بگیم آقای الف خیلی کثیف را میره، خودش خوبه با ولی همیشه کثیف را میره، این غیبت. آقای فلانی بچهش تو مدرسه تنبله، معلما دائما کلاس بیرونش میکنه، غیبتشه. چرا؟ چون وقتی بهش بگن که فلانی در جایی گفت که بچه تو بچه تنبلیه، فلانی میگه عجب، خب منو ناراحت شدم، یعنی واقعا ناراحت میشه که چرا بچه منو تحقیر کردی. خب ببینید، نمیخواد حتی عیب خود شخص باشد، هر چیزی که اگر پشت سر او درباره او گفته بشه باید ناراحت بشه باید و اون عیب باشد میشه غیبت. خب این بیایم تو قالب بحث خودمون، میشه قاعده سلام را با مؤمن شکستن. انسان با مؤمن در صفا و صمیمیت و سلم باید باشد. ما در زیارت عاشورا صریحا داریم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. سلم لمن سالمکم یعنی کیا سالمه با امام حسینن؟ مؤمنی، هیئتیا، حزب اللهیا، سیاپوشای ایام محرم. من با همه اینا میخوام در یگانگی و صفا و صمیمیت باشم، پس من حق ندارم غیبت اونها رو بکنم. ببینید، گناه دیگری که خیلی مبتلا به هست، گناه تحقیر، اینا همش گناه کبیره هم هستا، گناه تعییر. تحقیر یعنی چی؟ یعنی انسان یک کسی رو حرفی بزنه تحقیرش کنه. تو نفهمی، تو آدم تنبلی هستی، تو آدم هم تحقیرهای اجتماعی، تو خانواده دار نیستی، از این صحبت ها. عصبانی بشه آدم یه دفعه، خدای نکرده به خصوص در قالب فحش، فحشای مؤدبانه و نه فحشای خیلی زشت، همه اینا صدق تحقیر رو میکنه. من دارم مؤمنی رو تحقیر میکنم. خاطرتون هست دیشب عرض کردم پیغمبر اکرم فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. ما به خودمون اجازه میدیم علیاذ بالله به کعبه بیت الله الحرام بگیم این خانه مثلا چطور است؟ هرگز. به اجازه به خودمون میدیم، یعنی زیاد برامون مهم نیست که یک مؤمنی را تحقیر کنه، گناه کبیره است. ویل لکل همزه لمزه، باز میبینید با سلام نمیسازه. ادای مؤمنی رو جلو روش، حتی پشت سر که بدتر، جلو روش حق نداریم ما در بیاریم. و میدونید یکی از قواعدی که در فقه میگن گناه کبیره عبارت هست از آن گناهی که یا وعده عذاب به او در قرآن داده شده یا خداوند با ویل در او آمده، چون ویل در لغت عرب به معنای اون مصیبتی است که شخص در ارتباط با اون مصیبت آرزوی مرگ میکنه. خداوند لذا اگر به کسی که مسخره کنه، ادا در بیاره، دیگران رو تحقیر میکنه، میفهمد ویلون، یعنی تو در قیامت آنچنان مصیبتی به خاطر این کار سرت میاد که آرزوی مرگ میکنی. اینم گناه کبیره است. چه مصیبتی انسان گرفتار میشه که آرزوی مرگ میکنه. پس ببینید من نمیخوام بحث رو طول بدم چون به خصوص تو فضای ذات عاشورا میخوام باشیم، ولی متفرعات این عرضی که عرض کردم تمام گناهان اجتماعی رو از دروغ، غیبت، تهمت، دشنام، تحقیر، تعییر، مثلا پشت سر سخنچینی، همه اینا رو دربر میگیره. چرا؟ چون ضد سلام است. این قاعده کلی. سلام چیست؟ باز تکرار میکنم، مؤمن به تناسبی که ایمان در او تجلی بیشتر پیدا میکند، به عبارت فنی تر روح خدا در او بیشتر تجلی میکند، حریم او محترم تر است. ببینید مثلا در قرآن خداوند درباره پیغمبر اکرم انسان تعجب میکنه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آدم دروش حرف زنه با یه آدم که گناه کبیره که نی، نه فحش داده علیه بالله، نه دشنام داده، نه تحقیر کرده، کلوف حرف زده، دروش حرف زده، زمخت حرف زده، صداشو اوورده بالا. میفرماید درباره پیغمبر حساب فرق میکنه، ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. اگه این کارو بکنید یک باره تمام نامه اعمالتون که عمری رو زحمت کشیدید، نماز خوندید، چه کردید، یه نامه سفید عالی دارید، یه دفعه قلم قرمز رو همش کشیده میشه. به خاطر چی؟ یه کار خیلی ساده، من با پیغمبر اکرم درش صحبت کردم. خب چرا؟ چون مقام سلام در این وجود مبارک و روح الهی در این وجود مبارک آنچنان است که ذره غبار زشتی بهش بیاد چنین خطری رو داره، چنین جرمی رو داره. خیلی حرف. خب این اینو ما نقل کلام میکنیم درباره مؤمن. یک مؤمنی داریم خیلی برجسته است، عرض کردم مثلا من به خصوص حساسم، به عزیزانم من بارها گفتم ما توی حریم هایی چرا قرمز حساب کنیم خطر وارد نشیم. مثلا حریم روحانیت، چرا؟ چون روحانیت ممکن توش بد باشه خوب باشه، ولی اینها جلوه پیغمبر اکرم هم. فضا فضایی است که اغلبشون در طول تاریخ انسانهای وارسته، کسانی که ما به شفاعتشون در قیامت احتیاج داریم. حالا تو این حریم انسان وارد بشه علیه بالله بخواد بگه نه من بداشونو میگم، ولی حریم حریم خطرناکیه. چرا؟ چون جلوه توحید در اونجا بالاتره. تو این جلوه انسان وارد بشه خطر اضمحلال، خطر هلاکت زیاده، وارد نشه. مثال دیگه عرض کردم در شفای قبل، مثلا ورود به حریم پدر و مادر. انسان خدای نکره حرفی بزنه پشت سر پدرش، پشت سر مادرش، چه زنده چه مرده، حریم خطرناکیه. چرا؟ چون جلوه خداوند در پدر و مادر زیاده، طریق خلقت ما بودن. معلم به خصوص معلمای ربانی، یعنی معلمایی که حق توحید به گردن ما دارن، حالا حتی معلمایی که در مدرسه به ما درس دادن ریاضی، فیزیک، شیمی، اونا هم حق پیدا کردن. چون روایت شریفه که میفرماید من علمنی حرفن، مراد علم دین فقط نیست، اطلاق داره. بلی به خصوص معلم‌هایی که حق حیات دارن در روایت داریم، از پدر و مادر حقشون بالاتره. حالا آدم تو این فضا وارد بشه قاعده سلام رو رعایت نکنه، قطعا بدونید عاق والدین درباره اونها خطرناک‌تره. و معمولا در میان علمای قدیم ما این طور بود، من حالا اسم نمیارم چون اینها علمای برجسته ما بودن. مثلا ما می‌بینیم در کتاب‌های فقهی به بعضی از علمای برجسته که فقیه هم هستن خیلی فقها بها نمی‌دن، نقل قول ازشون نمی کنم. من حساس شدم یه بار، یادم میاد از یکی از خدا رحمت کنه مرحوم اشتهاردی بود، اون زمان ما خدمتشون می رفتیم، گفتم آقا چیه این، چرا از اینا زیاد؟ گفت به خاطر اینکه این انتقاد به استادش خیلی می کرد. و انتقاد کردن به استاد در دعب بین علما انتقاد علمی حرفی نیست و نقده، ولی انتقادهای دیگه می کرد، بهش بهایی ندادن. من بذارید یه خاطره از مرحوم علامه طباطبایی عرض کنم، از استاد شنیدم، خیلی خاطره زیبایی است برای من. میدونید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شاگرد مرحوم آیت الله استالیای قاضی دیگه معروف است و همه میگن. استاد میگفت مرحوم استالیای قاضی یه قصیده خیلی زیبایی داره تحت عنوان قدیریه. و معروفه در ایام عید قدیر میخوندند و هر کس هم قدیریه داره، مرحوم کمپانی قدیریه داره، قدیریه ها زیاد بوده. ایشون هم یک شعری به عربی سروده بود به نام به عنوان قدیریه و میخوندند. مرحوم علامه میگفت ما بعدها فهمیدیم به یه بیت از این شعر انتقاد داشت، یعنی نظرش با نظر ایشون نمیخوند. میگفت آقا ما کشتیار شدیم در ایام عید قدیری که میشد، میگفتیم آقا این قدیریه مرحوم استاد رو برای ما بخونید و یه توضیحی بدید. ایشون زیر بار نمیرفت. میگفت بعد لغتاشو بگیرم حالا پلوم نیست، هر سال ایشون بهانه میورد و تا آخرم ایشون نخوند. میگفت بعد ما فهمیدیم ایشون احتیاط میکرد که مبادا در این خوندن به اون بیتی برسد که در اون بیت بخواد انتقادی به استادش بکند، کل قصیده رو صرف نظر کرده. حریم استاد، حریم معلم. حالا در دانشگاه هم همینطور، بالاخره کسانی که در دانشگاه هم هستن، در مدرسه هم هستن، من خب ارتباط دارم، کمتر در مقابل استاد که وارد میشه میستن. استاده چیز یاد داده. مرحوم سید رضی صاحب نهج البلاغه یکی از ادبای معروف زمانش که مسیحی بود از دنیا رفت، قصیده ای سرود. بهش انتقاد کردن که بابا این مسیحی بود، چرا قصیده رو سرودی؟ گفت من به خاطر علمش و به خاطر وزانتش و به خاطر اینکه چیزهایی از اون قصیده یاد گرفتم براش سرودم، به دینش کار نداشتم. معلم احترام داره. می‌بینید اینا در زندگی انسان به انسان نورانیت میده، توفیق میده. لذا بنده جمع‌بندی کنم. پس ببینید ما در ارتباطات اجتماعی درباره گناهان کبیره‌ای که در ارتباط با مؤمن باید حریم رو رعایت کنیم، اصل اولی این است که تا چه میزان ایمان در او تجلی بیشتر داره، تا چه میزان حق حیات ایمانی از او به ما میرسد، باید ما حریم دارتر باشیم. لذا هر مقدار مؤمن مؤمنتر، احترام و سلم ما به او بیشتر. اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این قاعده کلی. از اینجا بنده حالا چند تا روایت رو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم. این روایت که عرض میکنم این از امام صادق علیه السلام هست، از علی ابن عقبه هم هست که میگوید من خدمت امام رفتم، امام فرمودن المؤمن و اخو المؤمن. خب روشن در آیات قرآن هم هست، در روایت هم فراوانه، ولی امام توضیح میدن، میفرماین اینهو چشم همدیگه باید باشید، دلیلهو راهنمای همدیگه باید باشید، لا یخونهو نباید مؤمن به مؤمن خیانت کند، به خصوص در ارتباطات زناشویی و پدر و مادری و برادری و خواهری و علل اخص در روابط اقتصادی. لذا می فهمد لا یخونهو و لا یظلمهو و لا یقشهو، قش در روابط نباید به او داشته باشه، و لا یعدهو عدتن فیخلفه، نباید وعدهی بدهد و خلاف وعده بکند. در روایت داریم یکی از اصحاب امام صادق خدمت ایشون اومد گفت فلانی که از اصحاب بود به من ظلم کرده. حضرت با عصبانیت طرف بعدی رو خواستن در محضر، طرف اومد، حضرت توبیخش کردن که چرا اذیت میکنی این برادر مؤمنت رو. گفت من اذیت نکردم، یه طلبی ازش دارم، وقتش هم رسیده بهش میگم طلب منه بده. حضرت اصلا نذاشتن نوبت به جواب اون برسه، گفتن چه اذیتی بالاتر از این که ازش مؤاخذه میکنی، خب اگه داشت بهت میداد، صبر کن، المؤمن و اخو المؤمن. یعنی تا به این حد که حتی طرف حقشو میخواست بگیره تحت فشار قرار داد، فرمودن برادرت میتونی تحمل کن، چرا تحت فشار قرار دادی؟ عرض من در کلان قضیه این است، پس مؤمن به تناسب ایمانی باید حریم دارش باشه. چرا؟ دلیلش رو در این روایت شریفه میخوام خدمتتون عرض کنم. میفرماید صفا و سلم با مؤمن صفای با خداست. من حالا ببینید این رو یه پرانتز اینجا باز کنم، چون میخوام استفاده های کاربردی در این بحث بکنیم. ببینید معمولا در زندگی زناشویی مرد با وقتی بپرسیم تو نسبت به همسرت چه وظایفی داری، میاد دو تا سه تا دونه روایت پیدا میکنه، میگه من باید نفقهشو بدم، لباسشو بدم، خوراکشو بدم، در حق امکاناتش براش رفاه ایجاد کنم. همین به ما اینو یاد دادن. به خانومم که میگیم آقا تو وظیفت در ارتباط با شوهرت چیه، یکی یا دو تا وظیفه رو بیشتر نمیگه. من تو خونه نباید کار بکنم، اگه بخوام کار کنم باید پول بگیرم، بچه رو حق ندارم، نمیتونم شیر ندم، اگه بخوام شیر بدم میتونم پول بگیرم، تنها یکی دو تا وظیفه دارم. چرا؟ چون تو روایات همین رو ما گفتن. در حالی که اگه ما بیایم تعمیم بدیم بگیم یک زن و شوهر در کانون خانواده، قبل از اینکه زن و شوهر باشند دو برادر ایمانی، دو برادر و خواهر ایمانی هن. پس تمام تکالیفی که نسبت به برادر و خواهر ایمانی میاد به طریق اولا در ارتباط با همسران میاد. دو تا برادر سالها با هم قهرن. چرا قهرین؟ مثلا فلان اتفاق افتاده، خب با هم آشتی بکنین، نه اینطور و فلان، ما روایت داریم. نه تنها دو تا برادر، حالا میخونم خدمتتون روایت رو، امام میفرماید دو تا برادر دینی، نسبی هم نبودن، نبودن، دو تا برادر دینی حق ندارن بیش از سه روز با هم قهر باشن. سه روز. بذارید من روایت خدمتتون بخونم. میفرماید که بله ببینید عبارت این است، می‌فرماید من قصد، بذارید قبلترشو بخونم، این روایت قبلی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. می‌فرماید لا یحل لمؤمن ان یهجر مؤمنا فوق ثلاث، هیچ مؤمنی حق ندارد با مؤمن دیگر قهر باشد بیش از سه روز. فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ سَلَاسٌ فَلْيَلْقَهُ فَيُسَلِّمْ إِلَيْهِ. سه روز گذشت، هر کدومشون، هر کدوم که مؤمنترن، هر کدوم که سعی صدر بیشتری دارن، هر کدوم که میتونن بهتر نفس امارشون رو کنترل کنن، بره به سمت برادر مؤمنش بگه سلام علیکم. دو تا حالت داره، یا اون روشو بر میگردونه تو دیگه تکلیف نداری، یا بر نمیگردونه دعوا تموم میشه. لذا می فرماید فلیسلم علی، فان رد علیه السلام فقد اشترك في الاجر. اگر جواب سلامش داد من باهاشون کاری ندارم، یعنی به عبارت دیگر گله از اونها ندارم، فقط نگاه کنید از ادامش برمیاد. و ان لم يرد علیه فقد باء بالاسم و خرج المسلم من الهجره. اگر جواب سلام نداد و قهر کرد، بداند که از اون زمان لحظه به لحظه بر او گناه نوشته می شود، به خصوص درباره همسران، چون اونجا گناه مضاعفه دارد. اگر مردی از همسرش، همسر مردی با مردی قهر بکند و بیش از سه روز بگذرد، نمازهای اون زن از اون سه روز به بعد دیگه قبول نیست و به طریق اولا وقتی نماز قبول نباشد، چون در روایت داریم که اول ما قبلت از صلات و این قبلت قبل ما سواها و این عذر میخوام اول ما ینظر و الک از صلات و این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اول چیز که در نامه عمل در قیامت بهش توجه میشه و محاسبه میشه نمازه. اگر قبول شد سراغ بقیه اعمال میرن، قبول نشد کل نامه عمل رو میذارن کنار. فإن ردت رد ما سواها. بنابراین در اینجا میفرماید اگر به اصطلاح قبول نکردن به اسم برگشتن. حالا عبارت تندتر در کلام بعدیه، میفرماید لا تداب، باز از رسول اکرم است، لا تدابرو و لا تقاطعوا و کونوا عباد الله اخوانا. ما دوست داریم امت من با هم مهربون باشن، به خصوص شیعه. حالا اهل سنت ما کاری نداریم، حالا برادر دینی در کلان قضیه، ولی شیعه که معنا ندارد. در زمان حضرت موسی، بذارید من انسان درد خودشو در روزگار فعلی بگویم، در زمان حضرت موسی آیه شریفه است، اصلا علت این که بنی اسرائیل در مقابل اون ظلم شدید فرعون، ظلم شدید شوخی نداشت. قرآن فقط دو تاشو میگه دریای از ظلم بر اونها وارد میکرد. دو تا موردشو میفرماید یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. آخه یه وقتی مثلا فرض کن بچه ها رو میگیره میده پرورشگاه، یه وقت بچه ها رو میگیره مثلا فرض کن نهایتا میکشه، جلوی روی پدر و مادر بچه ها رو مثل گوسفند ذبح میکردن. یوزب نمیفرماید یقتلون، فرماید یوزب بهون. چه ظلمی از این بالاتر. انسان تصور کنه یه مادر بچه معصوم حالا دو روز سه روز یه هفته فارغ شده، این بچه انسان تمام رحمت و وجودش تو این بچه پیاده شده، حالا ازش بگیرن جلو روش بچه رو سر ببرن، چه ظلمی از این بالاتر. یستحیون رو معمولا معنا میکنن زنده میذاشتن. خب زنده میذاشتن که چیزی نیست که خدا من روش تکیه کنن. خب وقتی که بگن پسرها رو میکشتن، مفهوم مخالفش این است که دخترها رو زنده نیه هم داشتن. این که چیز مهمی نی، مهم اینه است که میخواست بفرماد پسرها رو اونطور میکشتن چون مردها کم میشدن زنها زیاد میشدن، زنها رو به آلودگی میکشیدن. یستحیون نسائهم کنایه، چون قرآن کتاب مؤدبه، کنایه است از این که زنها رو هم با آلودگی میکشتن تا به این وسیله ظلم رو مضاعف کنه. این یه گوشه از ظلم بود، اسارت، با بردهداری. دریا بنی اسرائیل رو تو دریا میریختند، لای سنگ ها در اهرام مصر وقتی میخواستن ببرن بالا همونجا دفن میکردن و از این قبیل فراوان. چرا بنی اسرائیل تونستن مقاومت کنن؟ آیه شریفه دارد در همون زمان حکومت فرعون، وقتی که حضرت موسی وارد مصر میشود، به دستور پروردگار میفرماید فعتو، بله فعتو اگه اشتباه نخونم، بیوتکم قبله، خونه هاتون رو مقابل هم بسازید و از زیر به هم راه بدید. یعنی شبکه اجتماعیتون رو و شبکه اخوت دینیتون رو ای بنی اسرائیل زیرزمینی حفظ کنید. نذارید فرعون، چون دارد در آیه دیگر که میفرماید یستد ان فرعون علا فرعرض، بعد میفرماید یستضعف و طائفتا منهم، بعد دارد و یذبحون ابناءهم. یعنی فرعون اصلا روشش این بود که بنی اسرائیل رو به جون هم بندازه، با هم دشمنی بکنن. چرا؟ چون میخواست برایشون حکومت کنه. حضرت موسی عکسش فرمود برادری رو حفظ کنید، سلم و صفا داشته باشید. و عجیب این است، این قاعده تا به امروز در میان یهودی ها وجود داره. عزیزانی که تو کارهای اقتصادی هستن به خوبی میدونن تا زمانی که تو کارهای اقتصادی یک یهودی دیگر رو پیدا نکنه که باهاش رابطه اقتصادی داشته باشه، حتی گرونتر ازش بخره، حتی با کیفیت بدتر بخره، امکان نداره از یک غیر یهودی با یک غیر یهودی معامله کنه. یک کارخانه دار یهودی تا اونجایی که میتونه کارگر یهودی استخدام میکنه، مدیران کارخونه شو یهودی میگذاره و از دیگران به عنوان مثلا رده دوم و سوم. و تو چرا اون شبکه سلم باید حفظ بشه؟ با هم دلیل است که میبینید دنیا رو اداره میکنه. و ما شیعیان میبینید این صفتی که انقدر پیغمبر اکرم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، با هم صمیمی باشید، با هم ارتباط داشته باشید. اصلا پیغمبر دوست داره شیعیان دور هم جمع شن. اصلا همین جلسات ما، غیر از ما به بهانه سید و شهدا دور هم جمع میشیم، ولی همین دور جمع شدن مؤمنین در ایام محرم موضوعیت داره برای اهل بیت. روایت رو نگاه کنید فراوان، که وقتی عده‌ای از محبین ما دور هم جمع میشن و کلمات ما رو نشوندن، بدانید ما خوشحال میشیم. به خوشحالی ما ملائکه رحمت بر اون مجلس نازل میشن. هر جا ملائکه رحمت نازل بشن، دعا مستجابه، رحمت خدا نازله و هزاران آثار برکات دیگر. چرا ما نباید باشیم؟ هستیم، ما باید بیشتر باشیم. دارد در روایت، من حالا میخوام بعدن خدمتون بخونم، بختم به روبه اسمامه، که این فهمید لا تفتش الناس، زیاد زیر و بم عقاید و به خصوص بحثای سیاسی و تو راستی تو چپی تو نم اصولگرایی تو نم یه وارد این قضایی ها نشید، چون برادر مؤمنید، با هم کنار بیای، سعیست داشته باشی. خدا رحمت کنه مرموهای بهشتی. من خاطرات اول انقلاب ما ارسونم، بنده اول انقلاب در حزب در محضر مرحوم شهید بهشتی بودم، مسئولیتی داشتم. همون زمان همین بحثا که میفرمایید در حزب من بود، یه عده‌ای مثلا فرض کنید حالا اصولگرا اون زمان نمیگن اینجوری، حالا بحث خب خیلی اختلافات وجود داشت. من یه روز دیدم میاد خودم این که عرض میکنم با گوش خودم شدم خدمت ایشون رسیدم، گفتم خیلی خب رفقا با هم دیگه بحثای اینطوری میکنن، شما بیا حلشون قضیه رو یک جور کنار بذار، تکلیف روشن کن، یه گروه بذار بر حزب حاکم باشه. ایشون برگشت دقیقاً که عرض می‌کنم با یه اختلاف جزئی کلمه ایشونه، ایشون فرمودن فلانی اگر ما بنا بشه با هم دیگه این مملکت رو نتونیم اداره بکنیم، مملکت باید اداره بشه. مطمئن باش ما با هم کنار نیام و کشور اداره نکنیم، خارجی‌ها میان اداره می‌کنن، کفار میان اداره می‌کنن. باید با هم بسازیم، باید با هم مملکت رو اداره کنیم، مملکت ماست، شیعه ما هستیم با همه اختلاف نظرمون، همه ایام محرم که میشه لباس میپوشیم، بیدق دستمون میگیریم، سینه میزنیم، میام زیر پرچم امام حسین با همه اختلافاتمون. خب همین رو بیا محور وحدت قرار بدیم. و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله کیه؟ در روایت داریم امیرالمومنین، سید الشهدا، اهل بیت. لذا در بنابر این من اینو نقل کلام میدم، به خصوص مشکل امروز جامعه ما عزیزان من، ارتباطات زناشویی، اختلافاتی که معمولا به خاطر کوتاه نیامدن در سلم به طلاق کشیده میشه. سعه صدر، اصلا مؤمن ارتقا پیدا میکند به خاطر سعه صدر. ان النور اذا دخل في القلب انفسح واستوسع. نور ایمان بدانید علامت این که من مؤمنم این است، وقتی به قلب من وارد شد سعه صدر پیدا میکنم. انسان مؤمن دریا دله، انسان مؤمن مثل دریا لجنها، آلودگیها که بهش وارد میشه آرام آرام به تهنشین میکند، باز هم زلال بودن خودش رو حفظ میکنه. دریای خروشان نشود تیره به سیل، عارف گر برنجد تنکاب است هنوز. عارف یعنی مؤمن. لذا همسر انسان، من خطابم هم به خانوماست هم به آقایون، همسر انسان میاد بد اخلاقی میکنه، اگر منم بد اخلاقی کنم پس هر دومون تنکابیم، هر دومون مؤمن نیستیم. شک کنیم در ایمان خودمون. پیغمبر اکرم دارد یه بچه پیغمبر ایتام رو اداره میکردن، یه بچه یتیم پیغمبر رو خیلی اذیت میکرد، به حدی اذیت میکرد که اصحاب کاملا محسوس بود. بعد اون بچه یتیم بنا به علالی از دنیا رفت، پیغمبر خیلی گریه کردن، به پیغمبر عرض داشتن یا رسول الله این بچه این قشم رو اذیت میکرد راحت شده از دستش؟ فرمود نه، اتفاقا به خاطر تحملش من مقام پیدا میکردم. سعه صدری که در ارتباط این بچه داشتم لحظه به لحظه برای من ارتقا بود. من قصه میخورم و گریه میکنم، این ابزار از من گرفته شد. ما در سیره اهل بیت میبینیم امیرالمومنین، پیغمبر اکرم، اسم نمیارم، امام مجتبی با این زنها ساختن و متقابلا زنهایی مثل آسیه با فرعون ساخت. جناب لوط نبی، جناب نوح نبی با زنهاشون ساختن. پس نتیجه نمیخوام بگیرم، قاعده سلم اقتضا میکند. من روایت بعدی هم عرض کنم که این روایت به خصوص برای ما یک کده. این روایت هم بخونم بعد نتیجه گیر کنم. این روایت شریفه از امام کاظم علیه السلام است. حضرت میفرماید من قصد الیه رجل من اخوانه. اگر دو نفر با هم قهر بودن، سه روز گذشت، یکی از اون طرفین اومد به سمت دوستش، مستجیرن بهی فی بعض احواله، و از او خواهش کرد که من میخوام دیگر با تو رابطه داشته باشم. فلم یوجرهو، او به استا بهش راه نداد. حالا این یوجرهو دو معنا داره، با یا ازش طلب کمک کرد، یا اینکه نه گفت من میخوام با هم دیگه رفیق باشیم داداش، گذشته ها رو فراموش کن، حالا دیگه هر چی بود اشتباه بود. میفرماید اگر این طور بیاید و او جوابشو ندهد فقط قطع ولایت الله تبارک و تعالی، ما دیگه ولایت ما رو قطع کرده، ولایت با پروردگار رو قطع کرده. ادعای ایمان و مسلم و اسلام و مسلمین و امام حسین، این حرف رو بذاره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه من اگر بیرنگ با خدام، اگر خداوند فرمود در جایی تو باید خضوع کنی، خضوع میکنم. علی ابن یختین و صفوان جمال، این دو تا هر دو از اصحاب امام صادق هم. علی ابن یختین از شخصیت های برجسته به امر امام ها در دستگاه هارون بود. صفوان جمال هم یه، حالا به تعبیر امروزی ما، راننده بود. حالا من تعبیر سبک نگم، شتردار بود. درست شد؟ دارد صفوان جمال یک گرفتاری پیدا میکنه. میره در دربار، حالا علی در تقیه با، و علی ابن یختین گرفتاریشو میگه. آره اینجوری علی ابن یختین، حالا شرایط اقتضا نمیکرد، چی بود؟ محلش نمیذاره، سبوکی میکنه. سبوکی یعنی بی محلی میکنه. جناب صفوان میاد گله علی ابن یختین رو خدمت امام صادق میگه که آره ما رفتیم پلوی این خلاصه دوستمونه. امام صفوانو میخواد، علیه رو میخواد، میگه شندم این کارو کردی؟ میگه من عذرخواهی میکنم. میگه نه فایده نداره، باید از دلش در بیاری. خوب دقت کنید، ببینید ما باید خودمون رو بذاریم در زمان امام صادق جای علی ابن یختین. دارد که علی بن نقطی میره در خونه جناب صفوان در میزنه و میگه که کیه؟ میگه فلانی هستم. حالا وزیر هارون بود، شخصیت برجسته، با گفت فلانی هستم. اومد در رو وا کرد و گفت اومدم از دل در بیارم، من ببخشید شرمنده شدم، شرایطم مناسب نبود، یا حالا هرچی، خودت عذرخواهی میکنم. میگه من تو گذشتم. میگه نه نشد، من بد کردم. دارد در تاریخ مینویسن گونهشو گذاشت رو زمین، گفت نفسم بر من غلبه کرد که بر برادری از برادران ایمانی که هر دو در محضر امام صادق صحابی امام بودیم، من جسارت کردم باید این نفس کوبیده بشه. سرش گذاشتم. این گفت کف پاتو کف با کفشه بذار گونه من. وزیر بود، گفتش که خجالت کشید، گفت نه بابا من گذشتم از تو. گفت نه تو گذشتی، من نمیدانم که مولایم از من گذشت یا نگذشت، من میخوام این نفسم رو له بکنم، خواهش میکنم. آقا این خواهش صفوان جمال عذرخواهی که با من، آخه تو وزیری، من نمیتونم این کارو کنم. از او خواهش، از او انکار. حالا بنده خاطرم نیست آیا این کارو کردی نکرد، ولی در برابر فرمان امام، وقتی امام توبیخش کرد که تو چرا با یه برادر مؤمنت اینطور رفتار کردی، برای اینکه بکوبت نفسشو، تا این حد خضوع کرد در برابر او که من اشتباه کردم ببخشید. من میخوام عرض بکنم اینا سیره اهل بیت و سیره بزرگان ما بوده است در ارتباطات اجتماعی. برای چی؟ حفظ مقام سلام. ما فوق همینجا بنده بیام، چون ممکنه فرصت نشه، وقتم تمامه، میخوام یه سکه مصیبتم بخونم، عذرخواهی میکنم، یه جمله معترضه بگم. ببینید ممکنه عزیزان بگن که خب یه دستور عملی به ما بگید. بنده چندین دستور عملی رو نوشتم، به سرعت براتون میخونم. ولی در کلان قضیه اون دستور کلی که به ما دادن سعی صدر. ما در ارتباط با فرزند کوچکمون چقدر سعی صدر داریم؟ بچه کوچکمون لباس ما رو کثیف میکنه، سرکول ما بالا میره، تو گوشمون میزنه، تو قالای بچگی، هیچ وقت عکس العمل نشون نمیدیم. چرا؟ بچه هست نمیفهمه دیگه. خیلی خوب، ما در ارتباط برادر مؤمنمونم اصل اولی رو زنیم بر سعی صدر. در ارتباط با همسرمون، برادرمون به خصوص سعی صد. پدرمون اگر پیر شده داره درشتی میکند، و اذا بلغ احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. بابا پیر میشه، آدم های پیر معمولا محدود تحملشون میاد پایین، زود عصبانی میشن. من با همه شخصیتم، دکترا دارم، هیئت علمی دانشگاهم، شخصیت برجسته کشوری و لشکری و اقتصادی کشورم، پدرم بهم فحش داده یا خودشو کثیف کرده، تحمل کنم؟ به ازا بلغ احدهما. متقابلا خواهر بزرگترم، برادر بزرگترم. ببینید من عرضم اینه، همه این حرفا به این برمیگرده، من او رو در قالب پروردگار ببینم، او جلوه حق است. اصحاب امام حضرت عیسی علیه السلام میان خدمت حضرت عیسی. من این رو به عزیزانم که میخوان ازدواج کنن به خصوص نصیحت میکنن، میگن چه زنی بریم خواستگاریش، یا دختر خانوما کدوم مرد رو به عنوان همسر آیندمون قبول کنیم. میگم ما قاعده داریم. به حضرت عیسی گفتن که ما با کی مجالست کنیم. خب این عامه دیگه، یعنی من چه زنی را بگیرم، چه برادر زنی را باهاش مأنوس باشم وقتی با او ازدواج کردم، با همسرم ازدواج کردم. و متقابلا فرمود من یذکرکم الله رؤیته. قاعده کلی اینه، وقتی به صورتش نگاه میکنی، باهاش مجالست میکنی، رفیق تو دانشگاه میخوای بگیری، تو مدرسه میخوای بگیری، وقتی نگاهش میکنی، نگاهی به او، نگاه گویی تو رو به یاد خدا بیاندازد، تو رو به یاد پیغمبر بندازه، تو رو در مسیر توحید کمک بده. در روایت داریم شب اول عروسی، معذرت میخوام، روز اول، یعنی شب که گذشت، فردای صبح روز اول تشکیل خانواده جدید امیر مؤمنان علی علیه السلام و صدیقه طاهره، پیغمبر اکرم رفتن دیدن این خانواده به اصطلاح تازه تشکیل شده. رو کردن به امیر المؤمنین، گفتن علی جان زهرای من رو تو چگونه یافتی؟ امشب شب جمعه است، یاد یه مسجد زهرا بکن. گفتن علی جان زهرای من رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین خیلی پاسخ ها میتونست بده، طبیعیه دیگه، زن خوبیه، زن همراهیه، زن نمیدونم فرسون مهربونیه، آشپزیش خوبه، خیلی چیزا. فرمود نعم العون علی طاعت الله، من در مسیر زندگیم یک یاور در سیر به سوی توحید میگشتم، یاور خوبی خداوند در پیش رای من قرار داد. نعم العون علی طاعت الله. یه ملاک. لذا ما در روایات فراوان داریم که کسی که یک دوست خوب رو از دست میده در اثر بی‌عرضگی، یک همسر خوب تو زندگی از دست میده، نه اینکه طلاق بگیرن دا، چون میدونید که آیین روانشناسا یه اصل دارن واقعا هم اصل خوبیه. ما طلاق‌های رسمی داریم و طلاق‌های فراوان غیر رسمی. طلاق رسمی این است که زن و شوهر میرن دادگاه از هم جدا میشن، خیلی خوب. ولی خیلی زن و شوهرها هستن با هم زندگی میکنن ولی با هم نیستن. طلاق غیر رسمی، زن یه اخلاق، مرد یه اخلاق. زن دائما تنش میلرزه که آقا الان در زنگ خونه رو میزنه، شروع میکنه تا بیاد بالا اول تنش و اول درگیری و دعواست. آقا دائما بیرونه، میگن چرا خونه نمیری، این پا اون پا میکنه، میگه بازه که همتر با همسرم باشم، چون تا برم اول دعوام شروع میشه. این طلاق غیر رسمی. یک همسر خوب، و من میخوام عرض بکنم بدون استثناء تمام کسانی که با هم ازدواج میکنن روز اول ازدواج قربون هم دیگه میرفتن. روز اول ازدواج هیچ کس حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که ما اصلا میخوایم سوا بشیم. چه شد؟ چه رابطه این من مرد و یا اون همسر بزرگوار زن، چه ارتباط غلطی در محور عدم سلام، هی روی زیارت عاشورا دارم تکیه میکنم، من به وجود آوردم که آرام آرام بی نهایت کوچک های در زندگی شد بی نهایت بزرگ. یه باره که طلاق شکل نمیگیره، یه بار من بدنم بوی عرق میداد، اومدم نظافت رعایت نکردم، خانم حرفی نزد، بل ناراحت شد. دفعه دوم لباس هم چرک بود، دفعه سوم مسواک هم درست نبود، دفعه چهارم آرایش و متقابلا خانم. خب این بی نهایت کوچک ها آروم آروم جمع شد، بعد از 5 سال شد یک عقده بزرگ. به خانم میگه من میخوام جداشم. چرا میخوای جداشی؟ دوست ندارم. خب چرا دوست نداری؟ نمیتونه از اول زندگی بشماره که این آقا این بود این بود این بود این بود. میگه کلا ما فرهنگ رو با هم نمیخونیم، کلا با هم آبون توی جوب نمیره، در حالی که روز اول چرا اینطور بود. لذا در روایت داریم باز میفرماید کسی که یک دوست خوب رو در زندگی از دست میدهد مانند آن است که عضوی از اعضای بدنش از او جدا میشود. در اثر کوتاهی من این دستم رو رسیدگی نکردم، روز اول یه خوده کبود شد، روز دوم گفتم اب نداره، یه خوده کبودتر شد، روز سوم پنجم ماه بعد سیاه شد. سیاهی دست من که منجر می شود به قطع دست من، کوتاهی از روز اول بود که یه خار کوچک سر انگشتم رفت، محل نذاشتم، چرک کرد، آروم آروم سیاهی اومد بالا، عضوی رو از دست دادم. دوست خوب عضوی است از اعضای انسان. لذا ببینید در این باز بیان برجسته و نورانی امام کاذب است که می فرماید یا محمد، محمد صلواتی برسیم، مخاطب نام راوی اسلام محمد بوده است، ولی خب ما به یاد رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه صلواتی فرست. حضرت میفرماید یا محمد کذب سمعک و بصرک، در ارتباط با زندگیت با برادر دینیت، در ارتباط با همسرت، در ارتباط با برادرت، چشم چیزی میبیند، گوش چیزی میشنود، بگو اشتباه فهمیدم. کذب سمعک و بصرک ان اخیک، درباره برادر مؤمنه. و بالاتر که اینو مرحوم شیخ در رسائل بیان میکند، میفرماید و ان شهد عندک 50 قسامه، اگر 50 نفر عزیزان من، ببینید جامعه ما چه میکشد از دوری از این روایات، اگر 50 نفر به فلان خانم زنگ زدن گفتن که این آقا با فلان خانم ارتباط، فلان خانم ارتباط داره با، و یا حتی شنیدی که هیچی دیدی، میگو بو اشتباه دیدم، اقدام بکنا ولی حکم نکن. کذب سمعک و بصرک ان اخیک و ان شهد عندک 50 قسامه، 50 نفر اومدن قسم خوردن که فلان چیز اتفاق افتاده با، و قال لک، اما برادرت اومد گفت نه من نکردم این کارو، رابطه رو به هم نزن، فصدق هو و کذب هو، بگو یاسمی تو درست میگی، آره همینطوره، اونا رو تکذیب کن، اونا رو تصدیق کن. چرا؟ چون برادر مؤمن جایگاه خودشو داره. بله من نمیخوام بگم تو روابط اقتصادی یه عده‌ای اومدن گفتن آقا فلانی دزده، ما بگیم نه دزد نیست باش معامله کنیم. نه، روابط دیگر هم ما داریم که آدم حواسش رو جمع کنه اما متهم نکنه. کمون که در بحث‌های فقهی همین رو مطرح میکنن، میگن این که دوتا عادل اگر در دادگاه شهادت دادن این موجب حکم قاضی میشه، بعد اون در باب اتهامه، اون در باب قضاوته. تو روابط اجتماعی بعد برادری تا اونجایی که میشود حفظ میشود. لذا میفرماید ولا تزیعن علیه شیئا تشینه و تهدم به مروعته، مبادا این امور باعث بشه برادرت رو خار بکنی، تحقیر بکنی، توبیخ بکنی. فیکون من الذین، خوب دقت کنید، در این صورت تو از اون گروه خواهی بود که خداوند درباره اونها فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. که دیگه فرصت من ندارم این آیه رو تفسیر کنم. همینقدر میفرماید تو مصداق این آیه خواهی بود که تو اشاعه فحشا در جامعه کردی. چرا؟ به خاطر اینکه به برادرت اتهام زدی. و من از اینجا میخوام یه نکته ای عرض کنم که اگر در جامعه اسلامی و جامعه دینی به خصوص جامعه شیعی محترمه، احترامش از برادر دینی بالاتره، چون برادران دینی هستن. بیایم یه پله بالاتر، علمای ما، بریم بالاتر مراجع عظام تقلید، بریم بالاتر مقام مؤذن رهبری، اینا بالاخره برادر دینی ما دیگه، تعارفی نداریم با این ملاک، به علاوه حقوق پیدا میکنن. حالا اگر اومدیم به صرف یک شایعه ما اونا رو متهم کردیم، به صرف یک سخنی ما درباره اونها اومدیم اشاعه زشتی ها رو کردیم، آیه شامل این آیه شریفه نخواهیم بود؟ الذین یحبون الشتم. آقا تو جامعه فساد رایج شده است. خب بفرضم باشه، من سوال میکنم اگه من پدر 5 تا بچه داشته باشم بیان بگن آقا بچه هات فاسدن، من میگم خودم هم میدونم ولی نمیخوام به کسی بگم، لذا تو جامعه بیان میگن فرزندان فلانی فاسدن، من ناراحت میشم. چرا؟ چون اشاعه فحشا در خانواده من شده. خب فاسدن خودم میدونم، اصلاحشون میکنم، چرا پخش میکنم؟ حالا ما بیایم اینو پخش کنیم، جامعه اسلامی فاسد است، حالا فسادش و انواع فسادها ممکنم است باشه، ما رد نمی کنیم، ولی الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا فلهم عذاب علیم. اشاعه فحشاست و به خصوص اشاعه فحشا واقعا فحشا رو گسترش میده. بگیم آقا همه دزدن، خب یکی میگه خب منم بس دزدی کنم دیگه، همه دزدن، همه فاسدن، همه رشوه خورن، خب منم پس اگه تا دیروز رشوه خور نبودم رشوه بخورم. می‌بینید عملاً اشاعه فحشا فحشا رو حریمشو میشکنه، لذا شارع مقدس اصلا دوست نداره. لذا در حالا من هی ساعت نگاه میکنم و الا در احوالت اهل بیت هست، طرف اومد اقرار به گناه میکرد، امیرالمومنین باش برخورد میکردن، گفتم برو با خدای خودت حل کن، چرا اقرار به گناه میکنه؟ من زنا کردم، گفتن نه اشتباه کردی، فکر کردی زنا بوده، من فلان کردم. صلواتی خط بفرمایید. امشب شب جمعه است، شب زیارتی آقا و مولا و سرورمون سید الشهدا است و شب آخر مجلس هم هست. خیلی هم به من التماس دعا گفتن که خدا گواهه هر چی من التماس دعا میگم من خجالتم بیشتر میشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با سید الشهدا صحبت میکنم میگم آقا من که میدونم اوضاعم چجوریه، شما میدونید، ولی خواهشاً به این حسن زن این برادرای مؤمن با من معامله کنید. من میگم بابا اینا من گفتن التماس دعا، خیال میکنن آدم خوبی هست. بذار من گفتن شب جمعه از شب آخر از شب زیارت سید الشهدا، به خصوص در شبهای جمعه مادرشون بی بی صدیقه طاهره میاد زیارت فرزند بزرگوارش. هرچند رسم در این شبها به جناب حبیب و اینها که من خیلی حرف دارم درباره حبیب، ولی هر چی بخواستم عبور کنم دم بهتر ما به بهانه توسل به صدیقه طاهره، ما تعدادی از زنهای بزرگ و برجسته صحرای کربلا رو، حالا وجود مبارک زینب کبرا رو در ایشالا شام غریبون اگر عمری بود و توفیقی بود یه توسلی به محضر مبارکشون میکنه. ولی امشب گفتم از بعضی از زنهای دیگر که در صحرای عاشورا انصافاً اینها معرکه گردانی کردن، خدا گواه من اینو که عرض میکنم تتبع کردم، در میان انبیای الهی، در میان بزرگان، همیشه برجستگی اگه وجود داشته یک زن خوب در کنار او بوده، یا یه خواهر خوب، یه همسر خوب، یه دختر، یه زن نقش داشته. مثلا در صحرای کربلا من دیدم نمیشه از رباب گذشت انصافا. رباب خیلی زن برجسته است، از توئه نمیشه گذشت. داره، حالا من بذارید حالا که اسمی از حبیب، من اول توئه بگم. توئه همون زنیست که مسلم رو پناه داد. خیلی حرفه با اونایی که قبل از انقلاب سنشون به سن من میخوره میفهمن من چی میگم، که نهج البلاغه تو یک خونهی پیدا میکرد ساواک، بی برو برگرد 3 سال زندانی داشت، بی برو برگرد. حالا تو بیا یه انقلابی رو تو خونت جا بدی که نه تنها تو رو بکشن، کیان خانواده رو برباد بودن. وقت توئه با جسارت مسلم رو میگه بیا تو خونه من، مقامه. و دارد، من بذارید حالا اینو براتون دارد، که سید الشهدا وقتی بر کربلا وارد شدن، حضرت خب تنها بودن دیگه، غربت واقعا چه میکنن. حضرت یه نامه نوشتن به یکی از اخص از خواص شیعیانشون در کوفه، بزرگواری مثل جناب حبیب ابن مذاهب، پیک حضرت بادپا، چون اینا دیگه لحظات ثانیه‌ای بود، دارد بادپا اومد به کوفه، چون هنوزم حصار تنگ نشده بود. حالا من داستان حصار رو باز بخوام براتون بگم، آدم مقام شهدای کربلا بود از این چیزا میفهمه، و الا صاف نباید بریم سراغ روز عاشورا و شهادت سید الشهدا. فضا سازی رو بکنی. بادپا اومد، دارد شبانه از تازه روز اول صبح، هنوز بین طلوعه مو، چون عربا میدونید که نهار ندارن، بین طلوعه صبحانه میخورن، یه شام میخورن، شامشون هم دم غروبه. دارد که جناب حبیب با همسرش سفره صبحانه رو پهن کرده بودن، داشتن صبحانه میخوردن، در منزل کوبیده شد. غلام حبیب در رو وا کرد، اومد گفت پیک ابا عبدالله حسینه. گفت لقمه تو دهن ما خوش شد. میدونست حبیب چه خبر. گفتم که چی کار داره؟ گفت نامه از مولا داره برای شما. گفت نامه رو گرفتم، میدونستم نامه چیه، خود حبیب میگه. ولی میگفت خواستم ببینم زنم تا کجا پای قضیه وایساده. گفت نامه رو باز کردم، من این عبارات نامه رو خدمتتون میخونم. دارد که من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الى الرجل الفقیه، اما بعد یا حبیب، انا نزلنا کربلا ما رسیدیم کربلا دیگه هیچ هم توضیح نمیدن دا حبیب خب هوشیار تا آخرش رو فهمید. فانت تعلم قرابتنا من رسول الله صلی الله علیه و آله، و تو میدونی که من کیم، من پسر فاطمه، من جدم پیغمبره، پسر امیر رو میدونی نا. و انت عرفو به نام من غیره، اگه هر کس نشنسه تو بهتر از هر کس منو میشنسه. و انت زوشی متن و غیره، من سابقه تو رو زمان امیر المومنین دارم، در جنگ سفین دارم، در جنگ جمل دارم. آدم با غیرتی بودی، آدم جوان مردی بودی. فلا تبخل علینا به نفسک، در باره ما بخل نکن مثل بقیه، سر تو توی لاک خودت نکن، عذرخواهی کن، برو کنار، لااقل تو یکی بیا و به اجازی که جدی رسول الله، که اگه بیای در کنار من کمک، من قول میدم که در قیامت جدم رسول خدا جزای تو رو بده. گفت خوند، اینو من از مکاتیب الائمه خدمتتون گفتم، خوند هیچ چی یواش خوند، آهسته. زنش همطوری نگاهش کرد، گفت حبیب تو نامه چی نوشته؟ حبیب گفتش که این نامه به من بوده، شما نبوده. میخوام ببینم چی نوشته و بلند بخون، خصوصی که نیست. حبیبم گفت من بلند خوندم. بعد نامه رو همطوری گذاشتم زمین، منتظر بودم زنم به هم بگه. گفتش که خب میخوای چی کار کنی؟ حبیب گفتش که آخه من دیگه جنگامو کردم. خب حبیب نزدیک 70 سالش بود، 60 70 بود، من جنگامو کردم دیگه، اون چیزی که در خدمت به اسلام باید بشه کردم دیگه، پیر شدم، میخوام بذار زندگیم برسم، حالشو ندارم. من برای اینکه خلاف نگم این ترجمه نامرم. زنش گفت یعنی پسر پیغمبر از تو یاری خواسته، تو خونت میخوای بشینی؟ گفت زن میدونی داری چی میگی؟ گفت آره میفهمم دارم چی میگم بهت. گفت من اگر برم تو رو به اسارت میگیرن، کنیزی ابن زیاد. زن گفت باشه. گفت خونه خرابت میکنن، خونه رو سر خراب میکنن. زن گفتش که باشه. گفت نه من نمیرم. زنه گفت حبیب ای کاش من یک مرد بودم به این نامه را ابا عبدالله حسین به من می نوشت تا بهت ثابت می کردم که مردانه در رکاب پسر پیغمبر چجوری باید جنگید. این تو است، این یک زن در صحرای کربلا. حالا بقیه شون حالا بریم سراغ رباب که ببخشید آقای چیز من قصدایی میکنم، واقعا دلم راضی نمیشد. حالا امشب هم شما هم تحمل کنید، شب آخر یه رو مجلس بیشتر طول بید. جناب رباب هم من فقط چند تا جزئیشو بگم تو برسیم به این که در باری علی اصغر ایشون چگونه بودین. رباب مادر جناب علی اصغر است و جناب سکینه. سکینه در اصل اسمش سلما بوده، یعنی امام حسین اسمش رو سلما گذاشته بود، ولی از بس که زن باوقاری بود، یعنی دختر باوقاری بود، خیلی باوقار. من درباره سکینه بذارید در شام غریبان خدمتتون عرض بکنم، انقدر باوقار بود که مادرش اسمش رو گذاشته بود سکینه. یعنی سکینه بر وزن فعیل، مؤنث هم هست، فعیلا میگفتن سکینه، حالا به غلط معروف شده میگن سکینه. انقدر باوقار. وقتی این رباب دختر به اصطلاح امرأ القیس که از بزرگان مسیحی بوده و یه قبیله برجسته‌ای داشت، در زمان عمر ایمان میاره، سه تا دختر داشت. اون دختری که هم جمیل بود و هم بسیار صاحب کمال بود، شعر میگفت، ادیب بود، با شعرا مکاتبه داشت، اسمش جناب رباب بود که به همسری سید الشهدا در. انقدر این زن با کمال بود که سید الشهدا، من دیگه فرصت نمیشه اشعاری بخونم درباره رباب، شعر داره. مضمون یکی از اشعار حضرت این است که من همه مالم رو دوست دارم در پای رباب و سکینه بریزم و ملامت ملامتگران را هم بهش اهمیتی نمیدهم و دوست دارم تو خونه زندگی کنم که توی اون خونه رباب است و اگر رباب تو اون خونه نباشه من تو اون خونه دوست ندارم زندگی کنم. و حکمت این که حضرت در کاروانی که از مدینه حرکت دادن، خب زنان دیگری هم داشتن ولی برخی از زنانشون همراه حضرت نیومدن، ولی رباب از حضرت جدا نمیشد، مثل جناب زینب. رباب انقدر زن فهمیده بود که در تاریخ دارد بعد از شهادت سید الشهدا ایشون رو با سختی از کنار پیکر مطهر حضرت جدا کرد. حضرت جناب رباب شام رفت، وقتی برگشتن به کربلا با اجازه زینب کبرا دیگه از کربلا جدا نشد. در اشعارش هست، من آوردم ولی دیگه فرصت نیست، که میگه قسم خورده با اینکه زن زیبایی بود و خواستگاران زیادی هم داشت، پولدارم بود، یعنی هم وجاهت داشت هم مال داشت، خیلی بزرگان قریش ازش خواستگاری کردن برای سید الشهدا، قسم خورد که خدا به خدا قسم من پیکر مطهر شوهر بزرگوارم سید الشهدا رو زیر آفتاب دیدم، از زیر آفتاب به سایه نخواهم رفت تا عمرم رو پرورده. من نرفت، دائما در کنار قبر مطهر سید الشهدا گریه میکرد، ناله میکرد، زبان میگرفت و عشق میریخت تا بعد از یک سال، یعنی دارد در تاریخشون یک سال بیشتر، مثل زینب کبرا یک سال بعد از واقعه عاشورا ایشون از دنیا مفرد، دارد که وقتی آمدن کنار جنازش رباب رو نشناختن از بعد که چهرش سیاه شده بود به خاطر زیرا. یعنی مردانگی به معنی جوان مردی رو انسان در زنهای عاشورا میبینه. و ببینید یکی از بزرگواریاش اینه، حالا من بذارید برم سراغ جناب علی اصغر، یا حالا این لحظه چون شب جمعه است که فرصت هم نیست من از علی اصغر بگم چون به رباب برمیخوره. دارد درباره حضرت علی اصغر که وقتی که حضرت در آخرین لحظات که حالا فضا سازی شد دیگه فرصت نیست، آمدن برای خداحافظی با خیام، دو قوله. یکی از اقوال معتبر این است که جناب علی اصغر در روز عاشورا متولد شد. آدم فکرشو بکنه، این زن ببینید چقدر توی راه صدمه خورده بود. جناب روبا، شما یک کیلومتر شماری کنید، فاصله مدینه تا مکه حدوداً چند کیلومتره؟ به نظرم حدود 400 کیلومتر باشه اگه اشتباه نکنم، بین 400 تا 500 کیلومتره. فاصله مکه تا کوفه و کربلا چند کیلومتره؟ باز اگه اشتباه نکنم حدود 800 کیلومتره. این زن در دوران کوتاهی حامله و پا به ما به اصطلاح 800 کیلومتر، 400 کیلومتر، 1200 کیلومتر رو، اونم روی شتر، مگه چقدر توان داره یک زن؟ یک بار ندیدیم اعتراض بکند، یک بار ندیدیم که بگوید آرومتر برو مولای من مثلا دچار ضعف شدم، دچار بیماری شدم. به حدی فشار به ایشون میاد که در مقاتل معتبر، این که عرض میکنم در امالی شجریه که میگوید علی اصغر در روز عاشورا متولد شد. نه شما فکرشو بکنید، سید الشهدا در آخرین لحظات روز عاشورا وقتی که نگاه میکند اهلی رو در اطراف خودش از مردان و از دوستانشون نمیبیند، دارد در روایت خطاب میکند یا حبیب یا بریر کجایی کوشی، بعد برمیگردد به خیام خبر میارن که حالا خیلی من اصلا باورک این زبانم اصلا آتش میگیره قلبم که بخوام اینو بگم، به یه مرد خبر میارند خانومت فارغ شده، چه حالی بهش دست میده؟ هر بله کنان نمیره بچهشو ببینه؟ این بچه هایی که میرن، رزمنده هایی که میرن برای جنگ، سخت ترین لحظات موقع خداحافظی با بچه های یه ماهه و دو ماهه و این گونه های لطیفشون رو ببوسن، به سید الشهدا خبر میارن که همسرت فارغ شده، میگوید بچه رو بیاری من برای آخرین لحظه این دردانه گلم رو باهاش خداحافظی کنم. این که میخونم از امالیه، میگوید بچه رو آوردن، همین ایشون، حالا اقوال مختلفه، با بعضی ها میگن بالا آوردن، اون قول دیگه است، این که ایشون نغمودن نیست، ایشون آورد یه بوسه‌ای بر گونه لطیف بچهش بزنه که قتله و حرملت ابن کاهل الاسود که دارد در تاریخ. بعد از که مختار، من عذر میخوام بقیه رو دیگه نخونم، خیلی میدونم وقت گذشته، دارد وقتی که مختار قتله سید الشهدا رو جمع کرد و به سزاشون رسوند، پیک آمد خدمت امام سجاد به عنوان بشارت، گفت ابن رسول لا البشاره البشاره، گفت چی؟ گفتش که ابن زیاد رو گرفتن و به سزاش رسوندن، حضرت شکر خدا رو کرد. شم رو گرفتن، حضرت گرفته بین کلام، گفت من یه سوال ازت میکنم، گفت چی؟ گفت حرمله رو هم گرفتن. سه بارا هرمله من داره. ببینید این هرمله ملعون چه آتشی به قلب مبارک سید شهدا زد. بگید هرمله رو هم گرفتم، لعن الله ظالمیک و قاتلیک یا ابا عبدالله.